أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با روایت عمر ابن حنظله بود. هدف از طرح این روایت، نقل این روایت و استدلال به این روایت اینه که روایت یه سلسله مرجحات نقل میکنه در مورد خبرین متعارضین و دستور میده امام که به این مرجحات اخذ کن، اونی که این مزیت رو داره بگیر و دیگری رو بذار کنار. پس این از روایات دال علت ترجیح این آیت داشته باشید. انشالله به دنبالش روایات متعددی میخونیم که یدل علت ترجیح، ولی این روایات متعدد همش یکسان نیست. بعضی ها یه مرجح ذکر کرده، بعضی ها دو تا یا سه تا مرجح ذکر کرده و در این روایت خب روایتیست که چند مرجح ذکر کرده. اینا رو بعدها از نظر جمع بین اینها نتیجه مجموع اینها چه خواهد شد، اینا مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. فعلاً از اون نظر فعلا بحث نیست، مورد گفتگو نیست. فعلا داریم تک تک این روایات رو به حیال خودش هر کدوم چقدر دلالت دارد اینو حساب میکنیم. خب حالا در این روایت مرجحات زیادی ذکر شده بود و بعدش هم اگر از هر نظر مساوی بودند، توقف کن حتی تلقا امامک. در رابطه با این روایت اشکالاتی طرح شد نسبت به صدر روایت در رابطه با مباحث قضا و اون چی در کتاب قضا مطرح شده است که اینا خلاف موازین قضایی تو این روایته، چگونه میتونیم این روایت رو اخذ بکنیم و مثلا اینو شاهد بگیریم بر ضعف روایت و این که این روایت مثلا لم یستر من الامام علیه السلام، که اگر اینا رو میگرفتیم دیگه به کلی بنیان روایت زده میشد و بحثی دربارش نداشتیم. نه، اینها رو به شکلی جواب داده شد ولو بالحمل علی التدائی و تنازعی که هر دو طرف مدعی و منکر باشن میشد اون اشکالات برطرف بشه و بعضیش هم به جهات دیگر. اما بعد از این که اون قسمت رو ازش فارغ شدیم، حالا نه روایت مشکلی نداره، حالا اینجا داره دستور میده این مرجحات رو، میخواییم با این مرجحات عمل کنیم. عمده اینه که این روایت دلالت کنه بر وجوب و ترجیح به این مرجحاتی که ذکر شده، 1، 2، 3، 4، 5 به ترتیبی که روایت ذکر کرده یجب و ترجیح. و بعد همه این حرفا تو این یک جمله است، به وسیله این روایت و حالا مشابهش اون روایات دیگر عمومات تخییر را که از اول میگفت خبرین متعارضین فی مخیری هر کدام اونا رو تقیید بزنیم، بگیم اون عمومات جاییست که این مرجحات نباشد. اینا میگه اول این اگر نبود اون وقت اون اخبار ترجیح رو بدیم سراغش. همه صحبت اخبار تخییر را، همه حرف اینه. خب مرحوم آقای آخوند از اول رفت روی تکیه بر روایات تخییر. قبل از اینکه این سوالات پیش بیاد این روایات ترجیح را یکایک درش شبهه میکنه تا بعد بخوایم ببینیم چیکارش کنیم. درباره این روایت عمر ابن حنظله 6 شبهه در این قسمت مطرح شد از نظر دلالت بر وجوب ترجیح. اولین شبهه ای رو که عرض کردیم این است که این از قبیل تمییز الحجه عن اللاحجه است، نه ترجیح. این قسمت را من دیروز خود اشتباه نقل کردم. این اشکال در کلام مرحوم آخوند نیست و اصلا ایشون این اشکال رو مطرح نکرده. برادر بزرگوارمون بعد از بحث تذکر دادن، البته به شکل به اصطلاح ناقصی که بعد نه منم از اول آل نوشتم، اونم اینه از اول این اشکال و بیان مال مرحوم ها شیخ در درر. ایشون این اشکال رو در رابطه با این روایت نقل کرده. تقریب اشکالش رو هم دیروز عرض کردیم که این قضیه لاریبفی خذ به مشتهر بین اصحابک، این ترجیح نیست. مشتهر حجتون غیر مشتهر لیس به حجه. به چه بیان؟ برای اینکه خود روایت داره میگه مشتهر رو معنا میکنه المجمع علیه بین اصحابک، فانه لا ریب فیه، فان المجمع علیه لا ریب فیه. لا ریب فیه یعنی چی؟ یعنی قطعیون، قطعیون. اما اون یکی شاذ نادر، او رو رها کن. معنیش اینه، این دو روایتی که تو الان طرح کردی، این اولیش اینجور که اگر یکی مشهوری است که لا ریب فیه یقین برات پیدا می شود، بله به او عمل کن. اون غیر یقینی رو نمیگیم حالا باطل، رو نمیگیم کنار، ولی در مقام تعارض بذار کنار. ولو اون غیر مشهور فی نفسه اگر تنهایی بود قابل حجیت هم بود، ولی در مقابل این امام میگه نه، اون حجت نیست. اینی که قطع داری با قطع به این که احتمال صحت اونم داده نمیشه، ولو اگر نبود این معارض بل اونم قابلیت حجیت داشت. این بیان ایشون که دیروز بیانشون هم خوندیم، البته من هی استناد میدادم به کفایه، بعد دیدم نه در کفایه نیست، بیان این بیان مرحوم شیخ در درر. یه جواب از ایشون داده شد به این که اگر معناش این بود نباید متأخر بشود از اعدل و اوسق و امثال اینها. این اشکال شده برای ایشون؟ نه، این اشکال درست نیست، برای اینکه اونا چیز روایت نیست، در صفات حاکمه، ترجیح عدل حاکمه، این علل آخره، ربطی به قضیه روایت نداره. اینم ولی یکن علا ذکر من کن، که بعدها در همین ترجیحات روایی خیلی ها این خلق رو کردن و به همین قسمت تمسک کردن و اینا رو آوردن جزء مرجحات روایت. نه این چنین نیست، ولی در این حال گفتیم این مجمع علی لا ریب فیه لابد این که حملش کنیم بل لا ریب فیه نسبی و الا با دو جمله خود روایت نمیخونه. بنابراین نه، این مقتوع نیست، حجت و عدم حجت نیست، بلکه منم مرجحات. این یک اشکال. دوم باز از همین قبیل که نه این ترجیح نیست و از قبیل تمییز الحجت عن اللاحجه است، در اون جمله که اونایی رو که موافق کتاب عرض کن مخالف کتاب رو رها کن، یا موافق عامه رو رها کن مخالف عامه رو اخذ کن. اینجا رو مرحوم آخوند تو متن کفایه روش تکیه کرده، تو متن کفایه اشکال و قشنگ توضیح داده، ولی توضیحش خیلی با کلماتی جملاتی کوتاه و خلاصه جهات مختلفی تو این عبارت مرحوم آخوند اینجا وجود دارد که اینها ایشون ادعا میکنه که فی کونه اخبار موافقت الکتاب او مخالفت القوم من اخبار الباب، یعنی از اخبار ترجیح بشود نظرم وجه بیانش چی؟ چند مطلب داره توی این. یک، قوت و احتمال ان یکون الخبر المخالف للکتاب فی نفسهی غیر حجه. خبر مخالف کتاب خودش حجت نیست، باطلون. به شهادت ما ورده فی انه زخرفون و باطلون و لیس بشی لم نقله اطره علی الجدار، که اینا تو روایات متعدد داریم. مرحوم آخوند به هر کدوم از اونها با همین یک کلمه اشاره کرده. در تعبیر روایات یه بحث عمده ای داره، روایات روی روایات مخالف کتابی که نقل می شود و نسبت به ائمه علیهم السلام داده می شود. امام فرمود اینا رو رها کن، حالا به این تعبیرات مختلف رها کن، یعنی اصلا حجت نیست. ولو معارض هم نداشته باشه، بدون معارضش هم حجت نیست. پس حالا دوتا معارضه، اگر یکیش اینجوره که او اصلا حجت نیست، پس معارضه ای تو کار نیست. این شد تمییز الحجت عن لاحجت. این لاحجته، اینو بذار کنار، تعارض در بین میره. این یک. دو، و کذا، اینی که خبر موافق قوم رو بذار کنار، اونجا هم کنه حجت نیست اصلا. یه روایتی داریم موافق با عامه، خب آیا این ممکنه تقییتاً صادر شده باشه؟ بله دیگه، نمیتونه به یه اصل عدم تقییست. چرا؟ چون در مقام معارضه. در مقام معارضه وقتی این روایت موافق با عامه است، یه روایت دیگری داریم مخالف با عامه، دیگه احتمال تقیه در این روایت موافق زیاد میشه، شدید میشه، احتمالش قوی میشود، وسوق پیدا میشه به صدورهی لولا القطع بهی، دیگه احصالت عدم صدورهی تقییتا جاری نیست. اصالت و عدم صدورهی تقییتا به ملاحظت الخبر المخالف لهم مع الوسوق به صدور اون خبر موافق لولا القطع به، اصالت و عدم صدور، اصالت و عدم تقیه غیر جاریت، اصل عدم تقیه جاری نیست. للوسوق به صدوره هینه ازن کذاله، در یه همچین حال تعارضی نسبت به اون روایت موافق عامه اطمینان پیدا می کنیم که صدر تقییتن. این دو قسمت. و کز از صدور او ظهور فل خبر مخالف للکتاب. در مورد خبر مخالف کتاب یه مطلب اول گفتم، بابا اون که اصلا زخرفون باطلون کذا و کذا، نه حالا اونو میگه اونجوری نیست، اما بالاخره وقتی مخالف کتاب، انسان اطمینان پیدا میکنه که این لم یصدر بلای بیان حکم واقعی، یا صادر نشده یا ظاهرش مراد نیست، پس بنابراین این دیگه حجت نیست. و کز از صدور او ظهور، لاغر این خبر مخالف کتاب ظاهرش مخالفه، لابد ظاهر مراد نیست. فل خبر مخالف للکتاب یکون و موهونن بهیس لا یعمه ادلت و اعتبار سند ول از ظهور. دلیلایی که میگه روایت ثقه حجتور، اون جایی نیست که آدم اطمینان داشته باشه به اینکه این صادر نشده. یا دلیلی که میگه ظواهر حجتون، جایی رو نمیگه که آدم اطمینان داره این ظاهر مراد نیست. فیکون هذه الاخبار فی مقام تمییز الحجت عن اللاحجه لا ترجیح الحجت عن الحجه، که بشه از قبیل مرجحات. این اشکال و بیان مرحوم ها. البته مرحوم آخوند این اشکال رو تنها در مورد روایت عمر بن حنظله نمی کند. ما بعدها هم روایات متعددی داریم در رابطه با مقایسه یک روایت موافق کتاب، یه روایت مخالف کتاب، یه روایت موافق عامه، یه روایت مخالف عامه. مرحوم آخوند این اشکالش رو یهو یه جا میخواد تو همه اون روایات این اشکال رو سرایان بده و بگه تمام اون روایات این چنینه، از قبیل حجت و لا حجته، نه از قبیل ترجیحات که بخواد بیایید در مقابل روایات تغییر ما علمش کنید و تغییر بزنید اونها رو. ولذا در اینجا هم در اول بحث هم در آخر اشاره میکنه که این اشکال اختصاص به این روایت عمر بن حنظله نداره. اولی که میخواد این اشکال رو شروع کند اینجا ولو دنبال روایت عمر بن حنظله است، ولی متن اشکال رو عام تلقی میکنه، میگه من کوفی کون اخبار موافقت الکتاب او مخالفت القوم من اخبار الباب نظرا. همه اخبارش نه این خبر اینجا و همچنین آخرش، فیکون هاذه الاخبار فی مقام کذا، نه هاذه الخبر، هاذه الاخبار، یعنی اون اخباری که اول عبارت اشاره کردیم، اخبار موافقت کتاب و مخالفت عامه. این یک احتمالی است توی همه اینا که همه رو از حجیت در این بحث ما، از استدلال در این بحث ما ساقط میکنه.
مخالفت کتاب در خیلی روایات به عنوان معیار برای حجیت بیان شده دیگه.
کجا؟
روایات عرض و کتاب.
خب اونها که میگه جوابش بله حجیت نیست،
ولی مخالفت موافقت با عامه هیچ وقت در اون مقام مطرح شده؟
حالا میبینیم،
بله.
حالا میبینیم اونا رو، میبینیم انشاءالله اینا رو میبینیم. این بیان مرحوم آخوند، خوب دقت کنید، سه فراز داشت برای توضیح و دلالت بر این ادعایی که کرد که این در مقام تمییز الحجه عن لا حجه است، نه در مقام ترجیح، به این سه بیانی که اشاره کرد. نمیدونم حالا متن کفایه خدمتون هست یا نیست، این بیانات هر کدومی سه قسمت رو روش یه علامت بزنی، تقریبا تو کفایه محشای مشکینی حدود یک صفحه، یه چیزی کمتر از یک صفحه، از یک صفحه قبل شروع میشه میره صفحه بعد، همه این عبارت اونجا هست.
از دوستان این بیان مرحوم مدعای ایشون رو که تحقیم مطلق و حضر رو اثبات نمی کنند، به جهت اینکه فرض اینکه مراجعاتی اگر در کار باشه و بحث حجت و لا حجت باشه یه باید فحص بکنه فقی از حجت دیگه، پس باید این مراجعات رو لحاظ بکنه.
نه، اگر این جور بود میشه غیر حجت، اون یکی مرجعات نیست تا تغییر بخوره اون رو. فرض تغییر در جایی است که دو روایتی فی نفس حجت داشته باشید. مرحوم آخوند میگه این ترجیح نیست، روایت مخالف کتاب فی نفس حجت نیست.
مدعای ایشون اینه که ولو مرجع هم باشد باز تغییر.
نه با. اگر
مطلقا بود دیگه،
این که ایشون اینجا رو نمیگه که چرا بهش تهمت میزنی؟ جایز روز تولد امام عسکری تهمت بزنی به آقای آخوند؟ درسته، بحث کردیم ایشون این اشکال رو داره میکنه، اون وقت این اشکال رو بحث نکرده بودی، ایشون این اشکال رو میکنه. نه، در رابطه با این بیان مرحوم آخوند اینه که دونه دونه این فرازهایی رو که ایشون بهش اشکال کرد باید ببینیم. اولا اگر مراد مرحوم آخوند در این تمییز الحجت عن لا حجه بود، باید اول همه میگفت قبل از قضیه شهرت. قضیه شهرت رو ما و لا ریب فیه رو تبیین کردیم، روشن شد که او ترجیحون نه عدم الحجیه، بعد از بنای علی ذلک، حالا اگر این دومی از قبیل حجت و لا حجت باشه، اینو باید اول میگفت. ترجیح مال بین دو تا ذات حجیته، در حالی که در متن روایت این بعد بیان شده. پس خودش نشون میده که آقا این مخالف کتابی که اینجا گفته شده، اون مخالف کتابی نیست که زخرف و باطل و لم نقله و ازرب و علن جدال و کذا، بلکه مخالفت دو جور داریم. مخالف کتاب دو جوره، یه وقتی است مخالف به تباین، صریحا مخالف قرآن، به حیث که هیچ با هم قابل جمع نیست. اون میگه واجبون، اون میگه غیر واجب، اون میگه حرامون، اون میگه غیر حرام، جایزون کذافل و امثال اینا. اون مخالف کتاب ازرب و علل جدار حجت نیست، ولی این مخالف کتابی که اینجا هست، این مخالف اون مخالف 100% به تباین نیست، بلکه مخالف نه متضاد نه متناقض، مخالفتی است به عموم و خصوص، به نص و ظاهر، به مطلق و مقید و امثال این ها. حالا ببینید یه خورده اخور شد. اولا در خود روایت، روایات، بله، سوال میکنن از امام شما تخصیص میزنید قرآن رو؟ بله. تغییب میزنید؟ بله. توی بیانات ما مقید و مخصص کار ائمه اینه، و الا مطلقات قرآن بود همه احکام رو جمع میکردیم کنار، مثل اینی که حالا خیلی از عوام ها و گاهی بعضی از طلبه های عوام هم سوال میکنن این مسئله کجای قرآنه؟ ها؟ نه، بیانات ائمه توضیح تبیان قرآن، بیانات ائمه. البته ما معتقدیم این تبیان عند الله نازل شده بوده برای پیغمبر، وقت بیانش نبوده، حالا یا فرصت نبوده یا احتیاج نبوده، همه اینا همون ابواب علمی است که قسمتی از ابواب علمی است، باز نمیگیم اون علم اختصاص به احکام داره، قسمتی از اون علمی است که پیامبر اکرم ودیعه گذاشت نزد امیرالمؤمنین، و بعد اینها جزء ودائع امامت از هر امامی به امام دیگر رسید، هر کدام در زمان خود متناسب خودش و عند الاحتیاج بیان شد برای امت. احیانا هم بعضیاش هنوز مودع اون نزد حضرت ولی عهد سلام الله علیه که بعد از ظهورشون اینا رو بیان بکنه. ایناییست که در اصول آیون مطرح کردن در باب عام و خاص و مطلق و مقید، به خصوص در فصول عام و خاص، که اینا چجوری میشه، این مخصص های منفصل چه حکمایی داره، اشکالاتی درش مطرح شده، اینا رو همه یک یک جواب دادن به این مسئله. بله، اینا بوده و در زمان خودش بیان میشود. حالا اونایی که قبلش به اون عام عمل کردن، این خاص رو نمیدونستن، چه حکمی پیدا میکنن، معذورن از این جهات، مفاسدی که پیش آمده یا مصالحی که از دست رفته چگونه جبران میشود، اینا بحثایی که در همون مسائل عام و خاص بیان شده. بله، اون که مال خود، بله، نه، ائمه، ائمه مبینون، بله، امیر المؤمنین هم فرمود انا قرآن ناطق، بله، هستن، دارن، علمشون به همه این احکام هست، اما خب، بله، بیان میشه. اون آیه رو نمیدونم، شما معنا کنید، شما معنا کنید، اهل تفسیرید، اهل منبر، شما معنا کنید، بله، نه، آیات هم تبیان لکل شیء ولو مرحوم آقای طباطبایی آمده یه تخصیصی درش زده، میگه از نظر احکام شرعی نه چیزای دیگه‌ای که مربوط به شارع نیست، اما ولا رتبن ولا یابس الا فی کتاب، این دیگه عمومیت نداره، نمیشه اونو. ممکنه ایشون اون توجیه را در تبیان لکل شی بگه، اما در مورد اون آیه نمیتونه بگه. نه، ما نمیتونیم بفهمیم، فهم ما ناقصه. و الا در ائمه میبینید گاهی از کنار هم گذاشتن دو آیه کنار یک دیگر، سه آیه کنار یک دیگر، یه مسئله رو، یک بحثی را، یه مطلبی رو استنتاج میکنن که ما فکرش هم نمیکردیم. حالا ببینید اینجا چرا میخوایم تفسیر بگیم که انشالله فردا چهارشنبه که شما تشریف ندارید اون وقت تفسیر میگیم. بنابراین بله، اخبار مخالف کتاب، بیانات صادره از ائمه مخالف کتاب، نه به معنای تضاد و تباین، زیاد داریم. سه کار ائمه این بوده، جز شؤون ائمه این بوده، اونا مسلم زیاد واقع شده. پس این اخبار اضربه علی الجدال لم نقل او باطلون، مال مخالفت به تباینه. این قلت، خب اونجا بحث میاد که ما خبر مخالفه به تباین با قرآن نداریم، خبر مخالف به تباین نداریم. که جوابش اینه که تو اینایی که الان دست ما هست نداریم، برای اینکه این روایات ما چندین بار غربالگری شده. این چنین روایاتی بوده و اصحاب و به افرادی مثل کلینی، مثل شیخ، مثل صدوق، امثال اینها که کتاب ها روایات رو جمع کردن، اونا رو ریختن دور به دستور همین روایات. و باز این قول که اون روایات پس جعلیه، مگر کسی میامد جعل بکنه یه روایت مخالف کتاب را و نسبت بده به امام علیه السلام؟ کسی ازش قبول نمی کرد. مخالفی هم که میخواد جعل بکنه، یه چیزی رو جعل میکنه که قابل قبول باشه برای شنونده، بشنون و قبول کنن، ولی اونا رو که قبول نمی کردن. جواب نه، اونهایی که اون زمان، زمان خود ائمه، روایاتی را خلاف صریح قرآن جعل می کردن، نمی مدن بگن آقا من شنیدم از امام، که می گفتن بی خود میگی تو، دروغ میگی، این حرف امام نیست. می رفتن این روایات رو دست می گذاشتن توی کتب اصول اربعه امعه روات صحیح آل الال، بدونی که چی بگم، بعد از تو اونا نقل می کردن، بعدم دنبالش خودشونم می گفتن عجب اینا دارن برخلاف قرآن کتاب می نویسن. منظورشونم این بود که بیان به وسیله این روایات نعوذ بالله امام را، ائمه علیهم السلام رو هو کنن، توهین کنن. نه این که حالا دلشون سوخته بود بر این که یه روایت یه حکمی خلاف قرآن شایع بشه، عمل کنن شیعه به یک حکم خلاف قرآن، دلشون بر این جهت سوخته بود. نه، اونی که دلشون میخواست اینه که اینها رو موجب تشنیع بر ائمه علیهم السلام قرار بدن، ولذا ائمه هم شدیدن باش برخورد کردن. این گونه شدت کلمات و برخورد کمتر جایی داریم یا هیچ جا نداریم. اسم ابن علی الجدا باطلون زخرفون لم نقله امثال این تعبیرات. بله، اونا مربوط به مخالف به تباینه، در حالی که مورد بحث ما روایاتی که قابل حجیت و حالا کارش به تعارض رسیده، اونایی که مخالفتش به عموم و خصوص و خلاصه خلاف ظاهره، ظاهری دارد قرآن. قرآن اگر لفظش عموم داره، اگر لفظش اطلاق داره، اگر یک کلمه ای درش هست که ظاهرون در این معنا، ظاهرون، ممکنه روایت بیاد بگه نه آقا این کلمه مراد اونی که شما میگید نیست، بلکه مراد این معناشه، دو معنای مترادفه، مثلا این معنا مراده نه اون معنایی که شما میگی، یا عام درسته ولی این موردش تخصیص خورده، یا مطلق درسته اما این موردش تقیید خورده. اینا رو ائمه بیان میکنن. پس این گونه مخالف ها نمیشه ببرید جزء چتر اون قضیه. اولین اشکال شما قوت و احتمال ان یکون الخبر المخالف للکتاب فی نفسه غیر حجت به شهادت ما ورد کذا و کذا. این در مخالفت به تباین درسته اما در مخالفت به عموم و خصوص و ظاهر و اظهر نه، این قوت احتمال نیست، بلکه بسیار احتمالش ضعیفه. ضعفش در حد ضعف سند مثلا، حالا این سندش قوی باشه متواتر باشه هیچی، ضعیفتر باشه بله احتمالش هست.
اگر گفتیم عام خاص و مطلق و مقید جزء مخالفین کتاب نیستن بلکه داره قرآن و قرآن با تبیین میکنه،
بسیار خوب همینه دیگه.
خب دیگه از خود حدیث خارج میشه.
خیلی خوب، نه بسیار خوب، پس از حدیث خارجه. پس اونی که هست، اونی که لا حجته، اونی نیست که تو این روایت گفته شده.
بله،
اونی که تباین باشه خارجه. بله. اما اونی که تباین نیست،
مخالف
نیست. نه، مخالف که فی الجمله هست، اما مخالفی که اضربه علی الجدار نیست. بلیم عموم مخالف هم، بله عام خاص با هم مخالف هم، مطلق و مقید با هم مخالف هم، یعنی با هم تفاوت دارن، نه از عموم مخالفت خارج بشه. ولی مخالفی که اضربه علی الجدار نیست.
مطلق و مقید اینا مبین فرمان هستن،
ولی مخالف هم، مخالفن با مخالفتشون بیان میکنن، میگن آقا روایت آیه شریفه ظاهرش اطلاق داره، نه مطلقش مراد نیست، این نه مخالفته.
حدیث میاد تفسیرش میکنه،
به حدیث داره میگه اینو، همین حدیث تفسیر میکنه میگه چی؟
میگه این منظوره،
میگه این منظوره چی؟ یعنی اون عام منظور
نیست.
نیست، اون عام منظور نیست، پس داره الان مخالفت میکنه با اون عام. این نیست مخالفه؟ باریکالله بیستی، نه داریم همین رو میگیم آقا جان. مخالفت دو جوره، مخالفت ایستاده در مقابل قرآن اون به تباینه، مخالفت به ظهور نه، این مخالفتون، اما اونی نیست که روایات میگه اضربه علی الجدار، صحبت در اینشه.
پس صحبت داریم آجا، این اونی که در این روایت اومده و این شما میفرمایید از دو مخالفت دومه.
بله بله بله، این رو باید
اگر مخالفت در اینجا مخالفت به عموم و خصوص باشه،
بله
اون مقدمه گرده تالی فرمیده که بیانات معصومی تخصیص میزند کتاب را،
بله
قابل اعتناع هست،
بله
باید هم بفرماد که ترک بشه. بله
این در تعارض چه کار کنم؟ حالا میشه مرجح، این در تعارض میشه مرجح.
مدعای ما وجوب ترجیح هست.
بله
وجوب ترجیح،
بله این در تعارض یجب که اینو اخذ کنی.
اگر اون مقدمه رو بپذیری،
اون مقدمه سرجا خودش، پس قابلیت و حجیت داره. تمام موارد ترجیحات جاییست که ذاتن قابل حجیت هست. در این حال این در تعارض این دستور صادر شده،
بنابراین وجوب ترجیح رو
چرا نه یجب. شما الان دوراهی هست
ما به اون میل پیدا کنیم،
به اون
ما این
در این که اون خوشگل تره.
این
طور نیست
بودش ادامه یه
حالا میرسیم به اون یکی هم، حالا بهش میرسیم. نه خیلی اون یکی هم همینطور اجازه بدید بررسی باید بشه بابا. استاد
این مطلبی که در این
خورت
رو گفتید تو معید مرحوم آقا
که چی؟ آقا جان
مگه مخالفت به تباین هم داریم شما؟
بله داری داشتی. بله نه خیلی این روایت اونا رو نمیخواد بگی، این روایت فرض کرده لون و تعارض حجت مراد از این هاست که اگر تعارض نبود جز حججش بود. ولی زا میاد سوال میکنه اگر از اون قبیل بود که راوی از اول نگاه بهش نمیکرد. بله در اون زمان، در همون زمان اونا رو اگر اینجور بود ائمه همون زمان فریاد زدن که ما خالف القرآن لب نقره و زخر و فن باطلون همه اینا رو گفته بودن. اگر اونا بود که نمیمد از امام سوال بکنه، اصلا تعارض مطرح نمیکرد. بله
استاد یه ادعا شما به در وقت ثابت میده باید در بیان اینه که در تو خبر حجت هستن بعد اون هم مراجعات گفته، ما از کجای روایت
برای اینکه بعد از قضیه شهرت گفت یعنی فرض کرد هر دوشون قابلیت حجیت دارند، اگر اونجوری بود مخالف 100% و تباین بود همون قبل از میدون رفتن کشته می شد، به میدون نمی اومد.
بحثمون همین بود، شما که مشهورن قد رواه هم از ثقات هم.
بله
یعنی او روایت زراره گفته اینم محمد ابن مسلم.
بله این دوتا رو اینجوره. حالا اینی رو که امام میگه که خود به ما به اصطلاح با فقل کتاب و ما خالفه، تو مثل این روایاتی میگه که هر دوشون مشهوره این قد رواه هم از سقاط،
یعنی از جهت سند مشهورن.
بله سقاط هم نقل کردن. بله
از جهت مد چی میگه اگه مدش مخالف قرآن؟
خب طبعا ببین یعنی در اونایش در اونجایی فرض کرده که این متن لولا تعارض حجت بود، حالا در تعارض گیر کردن.
از هم مشهورن شد از هم روایتش که دست شده باشه اومده باشه
روایت مشهوره نه
اسم محمد ابن مسلم
نه اون روایات مشهور نمیشد. نه خیلی نه 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 مشهور. اون روایات در هر حال ببینید اونایی شنوندگان این روایت زراره محمد ابن مسلم اینایی که این کلمات را از امام شنیدن آشناتر بودن با لسان امام و به این قواعد، اونایی که مخالف صریح قرآن بود اصلا مطرح نمی کردن.
بعد ما سوال اینه که این آقایی که در این سوال ها میکنه این کتابی به نفسش رسیده از اول نه این داره به تو روایت متعارض این کتاب
میگم او رو متعارض حساب نمی کرد. این آقا مثل زراره مثل محمد ابن مسلم یا هر آقای دیگری اون رو متعارض اونو میگه حجت نیست باطلون، این از روایات دستیگر چنین کنار میگذاشت. نه 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 امام فرض
که الان میگه که روایت یک چیزی اینجا دیدم بعد چند خط بعد اون روایت دیدم
خیلی خوب
هر دوتا یکش از محمد ابن مسلم
خیلی خوب
اینا مشهور اصحاب.
بله
از مشهورین اصحاب
ولی یکیشون معارضه با قرآن به تباین نه اینو اینقدر عقلش میرسید که این حجت نیست. اون وقتی میدید میفهمید این حجت نیست، سوال هم نمی کرد. یه روایت حجت داریم یه روایت غیر حجت. بله نسبت به اون گونه مخالف روایت هم نمی خواد. بله اینجور هم امام قبلا دستور داد. این درباره این فراز کلام مرحوم آخوند که نسبت به روایت مخالف کتاب نه آقا اون مخالف کتاب رو فرض نکنید که زهرون و باطلون، مخالف کتابی است که به ظهور و از این جهت قابلیت حجیت داره و در این حال امام میگه اونی که مخالف کتابه وقتی معارض داره، یعنی یه روایت میگه آقا قرآن در اینجا تخصیص خورده، یه روایت دیگه میگه نه تخصیص نخورده، شما اونی رو که موافق قرآن عقص کن که میگه تخصیص نخورده، اونی که میگه تخصیص خورده بذار کنار اند تعارض، با اینکه میتونست این تخصیص واقع بشود. فراز دوم اشکال مرحوم آخوند رفت سراغ موافق قوم و مخالف قوم. ایشون آمد توضیح کرد که در مقام تعارض اونی که موافق قومه اصالت و عدم تقیه دیگه درش جاری نیست، احتمال تقیه درش زیاده لولا القطع به للوسوق به صدور اون مخالف، مخالف عامه. پس معلوم میشه اون موافق این حتما تقیتا صادر شده، پس اون لاحجه است چون تقییتن صادر شده، پس این شد تمیز الحجت عن لاحجه. این هم قسمت دوم کلام مرحوم آخون. در رابطه با این مطلب عرض میکنیم به این که نه، اینی هم که موافقه با عامه است، این از کجا اطمینان پیدا بشود که این تقییتن صادر شده؟ صرف این که معارض داره، این که اطمینان پیدا نمیشه به صدور تقیه. چرا؟ برای این که اولا همین الان اون روایت هم ظنی و ممکنه اون مخالف عامه صادر نشده باشه اصلا و حکم همینی باشه که موافق عامه است. پس کجا اطمینان پیدا میکنی که این صدر تقیه؟ چون در اون یکی فرض نشده اطمینان داری به صدورش، خبریست. قد روا انکم و سقاط انکم، هر دوشو از این نظر اتسانه و اون اطمینان درش وسوق به صدور فرض نشده. پس صرف موافقت عامه لا یوجب الاطمینان به صدوره تقیتن. این ادعای مرحوم آخوند این بود که همین اندازه که این مخالف عام موافق عام است، یطمئن و این تعبیرش الخبر الموافق للقوم، بله، ان اصالت عدم صدورهی تقییتن به ملاحظت الخبر المخالف لهم مع الوسوق به صدوره لولا القطع غیر جاریه. فرض کرده تو کلامش یه جمله اضافه کرده، کلا سرمون میذاره مرحوم آخون، میگه معل وسوق به صدورهی لول القهر، برد اون خبر موافق عامه رو به آسمان، اون وقت ازش استنتاج کنیم پس این حتما تقییتنه. اون از کجا؟ تو روایت بیش از این نیست که و اردوشون رو سقاط نقل کردن. اما اینی که حالا نسبت به او صدورش یقینی باشد یا زنیه وسوقی باشد، این تو روایت فرض نشده که شما دارید ضمن جوابتون اینو اشراب میکنید و تکیه جواب رو این قرار میدید. چرا؟ کی گفت؟ چی گفت اینو؟ چی گفت؟
یکی از
کانال‌ها قد یکون نه، میگه این هست حتما، نه این نه. یه وقتی ممکنه وسوق پیدا بشه، این قضیه جزئیه، شما که اینا رو بیشتر بلدی، قضیه جزئیه که منتج قضیه کلیه نمیشه. میشه؟ میشه؟ میشه یا نمیشه؟ فرار میکنه.
این واقعا بین روایات موافقت با عامه اینقدر سطحش میاد که مخالفت میگم بیارم بالا، باز دوباره باید تعارف بوده نسخ اصلا شکل نمیگیره. گفتن یقین میکنن بابا این جرگیه، این طبیعتا نه.
حالا اینو شما با آیا خون بفرمایید. بله صحیحتا اینطور، ولی حالا ما روی تعبیرات خودشون تکیه میکنیم به اصطلاح. بعد دو مرتبه برگشت به خبر مخالف کتاب و موافق کتاب و کز از صدور او ظهور فی الخبر مخالف للکتاب یکون موهونن، که دیگه ادله حجیت صاحبش نمیشه در مورد خبر مخالف کتاب. این که به اصطلاح اینم دلیل نداره، به همون شکل گفتید اون خبر موافق کتاب که یقین به صدورش نداریم، اطمینان به صدورش نداریم، که شما اینو فرض میکنید در کلامتون و این استنتاج رو میکنید. نه، این چنین نیست و میدونیم هم این گونه اخبار مخالف للکتاب به اصطلاح غیر تباین در بین کلمات روایات ائمه علیهم السلام زیاده، علاوه بر این که همه اینها، این بیان مرحوم آخوند در صورتی به درد میخوره که در حجیت خبر ظن شخصی دخالت داشته باشه، شرط باشه، در حالی که ظن شخصی شرط نیست، ظن نوعی است نه ظن شخصی. بنابراین این که در این مورد برای من اطمینان پیدا بشه یا نشود، دخالتی در حجیت خبر پیدا نمی کنه. اینم بحث راجع به اشکال دوم از اشکالات بر این روایت. بقیه چهار اشکال دیگر انشاءالله فردا بیاری خدا.